نزول عشق بگو به ما، بگو نزول وحی تا نزول عشق، بگو که هستی نبی آخر، که ختمه با شما در این مقول عشق. چه دین خوبیه که با محبت تو و علی قبول عشق. کدوم پیامبری مثل تو سید الابراره، کی مثل توی دختری شبیه زهرا داره، به حق فاطمه خدا حسین تو تا آخر، برای ما نگه داره ابد زهرا. مقام آقا مقام آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد و تفضل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین و الشهداء و الصدیقین و جمیع عباد الله الصالحین. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده پیامبر رحمت در یک شب بسیار نورانی، شب عید، شبی که آغاز بعثت نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و یکی از اعیاد بزرگ مسلمین عالم هست. اعمال زیادی داره عزیزان. امشب، فردا حتما به کتاب شریف مفاتیح مراجعه بفرمایید. اعمال امشب و فردا رو مرور کنید. یکی از مهمترین اعمال فردا زیارت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که خوشا به حال اونهایی که این لحظات و دقایق امشب و فردا رو در نجف در کنار حرم نورانی مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه هستن. با افتخار با شما هستیم و انشالله سعی میکنیم امشب مباحثی رو تقدیم بکنیم که مورد عنایت و توجه شما قرار بگیره. برادر عزیز و گرانقدر جناب دکتر حسینی مهمان ما هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تبریک و تهنیت عرض میکنم فر رسیدن مبعث پیامبر رحمت رو، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو، و انشالله که ما مشمول رحمت پیامبر هستیم، انشالله بیشتر هم مشمول رحمت ایشون قرار بگیریم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه امشب شب عید مبعث هست، برای شروع اگر کلیاتی در مورد مبعث نبی مکرم و معظم هست بفرمایید تا انشالله سوالات بعدی رو عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اتفاقی که در اسلام افتاد، در زمان زندگی پیامبر اسلام افتاد و مبعث ایشون، بعثت ایشون، نه فقط مورد توجه مسلمین به عنوان کسانی که اعتقاد به این دارند آخرین پیامبر الهی مبعوث شده، بلکه مورد توجه حتی غیر مسلمین هم قرار گرفته و برخی از متفکران، فلاسفه و مستشرقین نسبت به بعثت پیامبر و اثرگذاری پیامبر از زمان بعثتشون اصلا آثار مجزایی دارن. درست. خیلی هم در خلال بقیه آثارشون بهش پرداختن. یک اتفاقی افتاد در سالهای گذشته. شخصی فیلسوف اسم مایکل هارت، فیلسوف آمریکایی، ایشون آمد گفتش که اصلا توجهی به اسلام نداشت، یعنی اصلا محل بحث ایشون اسلام و پیامبر اینها نبود. گفتن با یک رویکرد تاریخی و فلسفی و اجتماعی ما نگاه بکنیم، با یک چارچوب خاص و مدون، مشخص چارچوب ایشون چیه، ما نگاه بکنیم ببینیم که اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشر چه کسانی بودن. لیستی رو تهیه کردن و این چارچوب رو، ایشون کتابی نوشته، این روال کارش رو و ملاک‌ها رو آورده در مقدمه همون کتاب. افراد رو چیدن و 100 نفر از اثرگذارترین اینها رو انتخاب کردن و این 100 نفر رو به ترتیب چیدن. پیامبر اسلام در 10 نفر اول قرار می‌گیره و بعد در بین 10 نفر اول، اولین نفر شناخته میشه. یعنی به عنوان اثرگذارترین شخصیت تاریخ بشر. این کتاب مایکل هارت قابل دسترسی، مستندی ما سالهای گذشته با دانشجویان دانشگاه تهران درست کردیم در این خصوص که اثرگذارترین مرد تاریخ چه کسی بود. همین مایکل هارت رو اونجا تشریح کردیم، خیلی از آثار دیگه هم ترجمه کردیم، کلام بقیه مستشرقین رو هم آوردیم. خب اینها به عنوان یک پیامبر نگاه نمی‌کنن به شخصیت شخصی که ما پیامبر می‌دونیم اون رو، به عنوان یک شخصیت اثرگذار تاریخی نگاه می‌کنن، به عنوان یک اندیشمند نگاه می‌کنن، به عنوان یک شخص مؤثر در زمان خودش و برای بعد از خودش نگاه میکنن بهش. این یک نگاه کلی است، یعنی فارغ از اینکه ما پیامبر رو پیامبر بدانیم یا ندانیم، این شخصیت مقدس و مبارک اثرگذاریش به حدی است که بر اساس اون لیست تهیه شده توسط مایکل هارت و گروه و لجنه علمی که داشته، به عنوان اثرگذارترین شخصیت تاریخ بوده. اما اگر ما بخوایم ببینیم خب این اثرگذارترین شخصیت تاریخ، این گل سرسبد اهل بیت علیهم السلام و افضل تمام خلائق خداوند، حتی برتر از سایر اهل بیت علیهم السلام، حتی برتر از امیرالمؤمنین چه بوده، ما خوبه بریم سراغ خود کلام اهل بیت ببینیم چه فرمودن. مثلا آقا امیرالمؤمنین چه فرمودن. عبارتی است در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است در نهج البلاغه و در اونجا توصیفی است از زبان مقدس آقا امیرالمؤمنین در خصوص پیامبر اسلام و توصیف و توضیحی راجع به ایشان. من یک عباراتی از این رو من برای خدمت شما بینندگان عزیز بخونم و قرائت بکنم که هم تبرک باشه برای این جلسه و همین که از اشرف مخلوقات و از بهترین مخلوقات، از کلام بهترین مخلوقات ببینیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه قاصعه فرمودن که ولقد کان یجاور فی کل سنه به حراء، پیامبر صلوات الله علیه و آله در هر سال قبل از بعثت به غار حرا میرفتن و در غار حرا عبادت میکردن خدا رو، چون اعتقاد ما این است که پیامبر میدانسته است پیامبر است و بعثت پیامبر صرفا اعلام این جایگاه پیامبر است، نه چیزی فراتر از این. امیرالمومنین فرمود به غار حرا میرفته پیامبر اسلام صلوات الله علیه، این مکان مقدس، فراه و ولا یراه غیری، من پیامبر رو میدیدم کسی به جز من پیامبر رو نمیدید، یعنی تنها ملازم پیامبر من بودم. امیرالمومنین میفرماید ولم یجمع بیتا واحدا یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما، و تنها خانه‌ای که این اسلام درش جمع شده بود خانه پیامبر و حضرت خدیجه علیه السلام بود است و من امیرالمومنین که نفر سوم در این خانه بودم. ارا نور الوحی و رساله و اشم مریح النبوه، من نور وحی رو میدیدم و بوی نبوت رو حس می کردم من امیرالمومنین. بعد می فهمید که خب شیطان عکس العملی نشون داد، بلغت سمعت و شنیدم اون ناله شیطان از روی ناامیدی رو. بعد می فهمید که امیرالمومنین می فهمید که من موقع وحی وقتی متوجه این صدا می شدم، پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودن که فقال تو یا رسول الله، سوال پرسیدم ما حاضر رنه، چیه این عربده شیطان رنه؟ فقال حاضر شیطان، شیطانه که معیوس شده از اینکه عبادت مورد عبادت قرار بگیره. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، یا علی تو میبینی، تو میشنوی آنچه که من میشنوم و میبینی آنچه رو که من میبینم، الا انک لست به نبی، تفاوت من پیامبر و تو امیرالمومنین این است که تو پیامبر نیستی، مثل همون مقام حضرت هارون برای حضرت موسی علیه السلام. ولکن نک وزیر و انک امیرالمومنین وزارت داری و تو جانشین من هستی و توصیفاتی که امیرالمومنین داره، خطبه مفصل خطبه قاصعه، همین بخشش رو من محل توجه شما قرار میدم در این خصوص که امیرالمومنین چگونه ملازم بوده است. یعنی این بعثت پیامبر جدایی از مقام امیرالمومنین علی علیه السلام نیست. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا یکی از مباحثی که میخوام امشب بهش بپردازیم اینه که بحث شروع وحی آیا از غار حرا بوده یا نه، قبل از اون بوده، بعد از اون بوده، به چه شکله؟
بله، ببینید بسیاری از مفسرین ما، میتونیم بگیم تماماً الا افرادی، یعنی جمهور مفسرین ما و تقریبا اجماع بین اهل سنت این هست که شروع وحی در بحث تفاسیر از غار حرا بوده. برای مثال شیخ طبرسی عبارتی رو داره، من مثلا عبارتم نشون بدم خدمت شما بینندگان عزیز، یه عبارتی زیاد هم تکرار شده تو کتب تفسیری ما و علمای شیعه و اهل سنت هر دو آمدن این عبارت رو در کتب تفسیری مطرح کردن. برای مثال شیخ طبرسی در کتاب تفسیر مجموع البیانشون این عبارت رو دارن که آنچه که شروع بحث بود و اکثر المفسرین الا ان هذه سوره اول منزله من القرآن، سوره که می آورند سوره علق، اولین اقرب ربک الذی خلق، اولین سوره که نازل شده است، و اول یوم نزل جبرئیل علیه السلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو قائم علی حراء، و موقعی که این سوره به عنوان اولین سوره نازل شد بر پیامبر، پیامبر در غار حرا بودن، محل نزول رو غار حرا میدونن. بقیه هم مثل قرطبی همین عبارات و شبیه این رو دارن. علمای متعددی از مفسرین ما این مسئله رو مطرح کردن که اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده در غار حرا نازل شده، اولین سوره‌ای که نازل شده در غار حرا بوده. اما آنچه که ما داریم در مورد شروع وحی نسبت به پیامبر صلوات الله علیه که بعد از 40 سالگی ایشان بوده، روایات ما، برخی از روایات ما دارن منطقه دیگه رو نام میبرن. غار حرا مقدس، امیرالمومنین فرمود قبل از بعثت پیامبر اسلام در اونجا عبادت میکرده است. در همین خطبه قاصه بهش اشاره شده، در جای دیگه آمده. در غار حرا وحی هم صورت میگرفته است، مانعی وجود نداشته است، و غار حرا به صورت شکلی نماد وحی بر پیامبر صلوات الله علیه و آله هست. بله، همینو درسته. اما اولین باری که جبرئیل به عنوان بعثت پیامبر با پیامبر سخن گفت کجا بود؟ در روایات ما سرزمین ابته آمده که یک فرسخ با مکه فاصله داره. ابته سرزمینی بین مکه و منا ازش نام برده شده.
خیلی ممنونم. حالا از بین علمای شیعه کسی اعتقاد به این موضوع داره که وحی از غیر غار حرا بوده، یعنی قبل از اون در حالا جای دیگه غیر از غار حرا؟ میخواییم به صراحت بفهمید از نظر علمای شیعه.
بروی چشم. در این خصوص که جبرئیل ملاقاتی رو با پیامبر دارند و سخنی با پیامبر مطرح می کنند در خصوص بعثتشان و اونجا در سرزمین ابته بوده، ما کلامی رو در کتب شیعه داریم. من همین اول کار نکته رو عرض بکنم که این مسئله ممکنه قابل جمع باشه با اینکه سوره‌ای در غار حرا نازل شده باشه، اولین سوره در غار حرا نازل شده باشد و اینا، یا اصلا برخی از آیات قرآن چندین بار بر پیامبر نازل شده. اما یک مکالمه‌ای که جبرئیل دارد با پیامبر که یک مکالمه کلامی است، یعنی قابل استنباط کلامی است و اعتقادی است، اون در سرزمین ابته نقل شده. برای مثال فتال نیشابوری در کتاب روزت الواعظینشون، اگر بر تصمیم اینطور بنده رو ملاحظه بفرمایید، یک باب داره جناب فتال نیشابوری که اینم شناسنامه کتاب، متوفای سال 508، یعنی قرن پنجم و ششم، متوفای اول قرن ششم هست ایشون، روزت الواعظین. بابی داره در کتابش ایشون، باب الکلام فی مبعث نبی یونا محمد صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالی یا ایها المدثر، که سوره رو میابه، اعلم بدانید که ان الطائفه، طائفه کیا هستن؟ طائفه همون منظور شیعه است، بخاطر همین ما میگیم شیخ توشی، میگیم شیخ و طائفه گفته میشه. طائفه قد اجتمعت علی رسول الله، علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله، شیعه اجماع دارد، قرن پنجم و ششم، اجماع دارد کان رسولا نبی، یا پیامبر از همون ابتدا پیامبر بوده است، نبی بوده است و علم داشته به این و روزه میگرفته پیامبر و نماز رو میخونده، عبادت خدا رو به جا میآورده، علی خلاف ما کانت قریش تفعله، برخلاف اون کاری که قریش انجام میداد و خدا رو عبادت نمیکرد یا دوچار شرک شده، پیامبر موحد بوده است و عبادت خدا رو به جا می آورد است قبل از بعثت، تا زمانی که خداوند او رو مکلف میکنه. فاذا اتت 40 سنه، 40 سالی که شد پیامبر اسلام، این رو به عنوان یک اجماع در قرن 4 و 5 و 6 مطرح کرده است، امر الله عز و جل جبرئیل علیه السلام، خداوند دستور داد به جبرئیل که هبوط بکند به سمت پیامبر به اظهار رسالت، برای اینکه این رسالتی که پیامبر دارد رو بروز بدهد، نه اینکه پیامبر تازه 40 سالگی دارای رسالت بشود، تازه پیامبر بشود. پیامبر بوده است و اینجا در بحث بعثت پیامبر فقط مبعوث به اظهار شده است، به اظهار رسالت. و ذالک یوم الاصابه والعشرین که روز 27 بوده است از رجب، و میکائیل هم با جبرئیل صحبتی داشت، همراه شد با جبرئیل برای این مسئله، و حالا قد بعث الله عز و جل نبی و نبی رحمه که پیامبر رحمت بود، از همون اول به اسد به عنوان پیامبر رحمت بوده، و امرنی و به من دستور داده از جبرئیل به میکائیل گفت که خدا به من دستور داده است که برای رسالت و اظهار رسالت نزد پیامبر بروم. میکائیل هم با جبرئیل همراه شد، با هم سمت پیامبر آمدن. نکته اینجاست و وجد رسول الله صلی الله علیه و آله نائما بالابته، موقع این رجوع به پیامبر در این داستان رو فقط کار دارم، جای دیگه در غار حرا بود است و این همون سر جای خودش، در هنگام این مراجعت سه تا از ملائکه که رأس این ملائکه جبرئیل بوده است، پیامبر خوابیده بودن در سرزمین ابته. چه وضعیتی داشتن پیامبر؟ با چه کسانی اونها تنها بودن؟ خیر، بین امیر المؤمنین و جعفر ابن ابی طالب فجلس جبرئیل عند رأسه، یعنی در کنار پیامبر امیرالمؤمنین و حضرت جعفر، حضرت جعفر ابن ابی طالب همونجا بودن. خب این یک نمونه از عبارتهایی که فتال نیشابوری نقل میکنه تحت عنوان ذیل یک اجماع. حالا بخش اولش قطعا تقویت میشه با بحث اجماع که پیامبر نبی بوده از قبل از اون، ولی این هم ذیلش آورده شده که اینگونه جبرئیل آمده است نزد پیامبر و اعلام و ابلاغ رسالت کرد، که حالا جزئیاتشو در ادامه من خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنونم. حالا اشاره فرمودی که شیخ الطائفه حالا یکی از کسانی است که چنین عقیده و نظری داره، اما ببین در بین علمای دیگه چی؟ علمای بزرگوار شیعه اصلا چنین بحثی رو مطرح کردن؟ چنین اعتقادی رو دارن؟
بله. چشم، من از شیخ طوسی هم ان شاءالله براتون میارم مطلبی رو، اما علمای دیگه آیا همچین مطلبی رو در دیدار جبرائیل با پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین علیهم السلام آیا مطرح کردن یا مطرح نکردن؟ در کتاب قاضی نعمان مغربی، شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی، روایت رو نقل کرده ایشون و اینگونه است این روایت. بله، ان الله عز و جل، اینو پیامبر از زبان پیامبر، ان الله عز و جل اختارنا، یعنی چه کسانی؟ پیامبر، خداوند انتخاب کرد انا، من پیامبر رو، و علی و حمزه و جعفر، چهار شخص. چه اتفاقی افتاد؟ یوم بعثنی به رساله و کنتو نائما بالابته، برای بعثت به من در ابته، ما در ابته در حال استراحت بودیم، و علی نائما علی یمین، امیرالمؤمنین سمت راست من، و حمزه علی یساری، و جعفر عند رجلی. و پیامبر میفرماید که من اینجا بیدار شدم موقعی که ملائکه آمدن و رجوع کردن به سمت من، از همون حرکات ملائکه بیدار شدم و نگاه کردم دیدم که چهار ملک آمدن. یکی از این ملائک به دیگری میگفت ای جبرئیل، کدام یک از این چهار هستند که پیامبرن؟ و جبرئیل نشان داد من رو. حالا نشان دادنم تعبیری داره که خودش تفسیر داره. البته خود قاضی نعمان مغربی میگه که اشاره اینجا چرا باید جبرئیل با پا اشاره بکنه، این خودش ممکنه نکته‌ای داشته باشه. من خلاصه بخوام اشاره بکنم این که پای جبرئیل موضوعیتی دارد، اگه ما باید این رو، ما این بخش از روایت رو دچار تحریف یا تصحیف بدانیم، کما که قاضی نعمان مغربی خودش میگه این بخشش جزء مباحث غریبه، یا اینکه پای جبرئیل رو اصلا یک نماد بدانیم، نه پا به معنای همین که مثلا شخصی با پا اشاره بکنه کار بدی باشد. یه اشاره من میکنم که برخی ها نقل کردن، اینجا نمیخوام تایید یارد رو، نقل کردن که حتی وقتی که سامری میخواست امت رو منحرف کنه، این نقل رو برخی آوردن که خاکی از زیر پای جبرئیل برداشت. و در کنارش باز ما بداریم که جبرئیل موقعی که راه میرفت پا با بخشی از زمین در تماس بوده زمان حضرت موسی، که اون بخش زمین شروع دمیدن حیات بر روی زمین بوده. یعنی
این آیا حسین موقع این بحث شده و این شبهه ایجاد میشه مگر جبرئیل جسمه؟
خب ما تجسم جبرئیل رو
نبینید، پا و زیر پا وقتی است که جسمی باشه.
بله.
خب یعنی ما قائل به جسمیت،
ما جبرئیل میتواند در قالب جسم تجسم پیدا بکند همیشه.
اونجا،
البته
اونجا در قالب جسم بوده.
بله، بخی علمای ما خیلی حالی که به این اشاره کردن فرمودن که تجلی پیدا کرد، جبرئیل تجلی پیدا کرده است. و البته دست و پا برخی جهات نخیر، همیشه نمیتونیم بگیم که قالب جسمانیست، مثلا ید الله دست خدا، ید الله مغلوله بل یداه مبسوطتان، میگیم آقا فلانی دستش بازه، یعنی توانمنده. کشف از ساق، آستین بالا زدن، اینها بعضی وقتا تعویل داره، بعضی وقتا تفسیر داره، بعضی وقتا به عنوان نماد استفاده میشه. جبرئیل بالش رو کشید مثلا بر این سرزمین خداوند دست رحمتش رو مثلا بر ما گذاشت، یعنی نشان از یک ارتباط معنوی و ملکوتی است در برخی از جاها. به هر حال این بخشش رو خدای مغربی میگه که این بخشش رو جزء این عبارت ضبط القریب آورده، ولی بقیه رو ایشون رد نکرده. چه مکالمه اونجا رد و بدل میشود؟ این است که پیامبر در اینجا توسط جبرئیل به عنوان این عبارت معرفی شده برسته این رو به قال محمد سید المرسلین، آقای پیامبران، و سوال پرسید چه کسی است سمت راست پیامبر؟ و من هازا ان یمینه علیون سید الوسیین، امیرالمومنین سید اوسیاست. چه کسی است در سمت چپ؟ و من هازا ان یساره حمزه سید الشهدا، که حمزه تا زمان امام حسین علیه السلام لقب سید الشهدا رو دارد. چه کسی است که پایین پای پیامبر داره استراحت میکنه؟ جعفر و تیار فی الجنه، جعفر همون جعفر شهید تیار که این چهار نفر در اون محل بودن.
خب اون موقع مگه حضرت حمزه لقب سید الشهدا رو داشته؟
لقب سید الشهدا یا باید بگیم بر اساس همون علم الهی است، یا باید
جعفر تیار هم
بله، بر جعفر تیار هم همینه. برخی از روایات
مکه است دیگه،
بله روایات توصیفی است بر اساس اینکه وقتی معرفی میشود سوالم پرسیده شده بر ذیل برخی از روایات داستان رو شرح دادن که این اتفاق برای اون میافتد. مثلا ابی عبدالله علیه السلام لقب سید الشهدا داشته قبل از واقعه کربلا. این بر اساس علمی است که خداوند در اختیار ملائکه قرار میده یا در اختیار فرستادگانشون قرار میده. این یک مسئله. حالا ممکنه بگیم که آقا مگر ملائکه ممکنه نشناسن کسی رو که ملک دیگه مثل جبریل بخواد معرفی بکنه این رو؟ این رو اولا اینکه مشخصه، خب برای فهم ماست این لقب ها که آمده و جبریل، بله خداوند ممکنه علم رو از ملائکه یک جای پنهان بکنه، کما اینکه در روایات ما داریم چهار وجودی که در اونجا بودند، دو وجود مقدس پیامبر امیرالمومنین صورت‌ها رو پوشونده بودند. این هم تو برخی از روایت‌ها داریم، در ابتهه که بودند وقتی که استراحت می‌کردن صورت رو پوشانده بودند. این هم داریم. حالا ممکن است اینجا جبرئیل به عنوان پیامبری که به عنوان فرشته که بالاتر از بقیه فرشته‌هاست در حال تعلیم باشه، یه تعلیم تأکیدی باشه، چون همیشه سوال پرسیدن هم از روی جهل نیست. یعنی خداوند هم از حضرت موسی سوال پرسید که این چیه در دستت؟ موسی بعضی وقتا برای بحث تعلیمه یا بحث تأکید هست که به کار برده می شود. جای دیگری که ما این روایت رو داریم و این نقل رو داریم در کتاب تفسیر قمی است. تفسیر قمی رو قبلا ما در شبکه عرض کردیم راجبش نکاتی رو. خود علی ابن ابراهیم کاملا مورد وثوق هست از دیدگاه علمای شیعه و کتاب تفسیر قمی یک واسطه‌ای دارد از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام که در کتب رجالی در خصوص چیز گفته نشده، اما آقا بزرگ تهرانی بر اساس همین نقلی که داره می‌فرماید که در کتاب ازریه‌شون اگه اشتباه نکنم که دلالت داره بر جلالت ابوالفضل العباس راوی و کاتب تفسیر علی ابن ابراهیم. به هر حال تفسیر قمی یکی از منابعی است که الان این تفسیر قمی که ما در دست داریم همچین روایت رو درش نقل کرده، یه مقداری جزئیات هم اینجا بیشتر آورده و به این شکلی که از زبان پیامبر اسلام که خداوند ما رو انتخاب کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت الی آخره آیه، تا اونجا که اختارنی و علیا و جعفرا ابن ابی طالب و حمزه ابن عبدالمطلب کنا رقودا بالابته، ما چهار نفر در سرزمین ابته بودیم، لیس منا الا مسجن بثوبه، ما هر چهار نفر صورت رو هم پوشانده بودیم. بله علا وجه علی ابن ابی طالب ان یمینی و جعفر ابن ابی طالب ان یساری و حمزه ابن عبدالمطلب ان درجلی. و میفرماید که پیامبر وقتی که ملائکه آمدن، من بر آمدن ملائکه و برد و ذراع علی ابن ابی طالب با سردی دست امیرالمؤمنین از خواب بیدار شدم. روایتی دیگه داره اینجا فی صدری داره، یه جا دیگه دارد حالا تحت وجهی، اگه اشتباه کنم وجهی رو داره. امیرالمومنین بر اساس اون توصیفاتی که من فهمیدم از این روایت ها دست مبارکشون رو زیر صورت پیامبر گذاشته بودن برای استراحت پیامبر، و اونجا حالا فضای طوری شده بوده، سرد شده بوده فضا و پیامبر اسلام با اون شرایط از خواب بیدار. پیامبر از جسم دارد مثل انسان ها، غذا می خورد مثل انسان ها، استراحت می کند، جسم زخم بر می دارد، جسم درد دارد و مثل بقیه این وضعیت جسم داره. امیرالمومنین دست رو زیر سر صورت پیامبر گذاشته بوده و بعد پیامبر میفرماید که بله اینها آمدن. روایت دیگه است که جبرئیل حیا کرد که بخواد پیامبر رو حتی بیدار بکنه، جبرئیل مبهوت هیبت پیامبر، خود پیامبر به هر حال بیدار شدن و اون اتفاقی که باید میافتاد و اون توصیفی که باید میشد، هازا محمد سید النبیین صلی الله علیه و آله و هازا علی ابن ابی طالب سید الوسیین و هازا جعفر ابن ابی طالب له جناحان، که این توصیف اینجاست که دوتا بال بهش داده میشه. به چه ویژگی داره این بال؟ در بهشت. یعنی این روایت توصیفش علی ابن ابراهیم بیشتر از روایت دیگه است. و هازه حمزه بن عبدالمطلب سید الشهدا بعد روایت بعدی رو میاره. این روایت یه مقداری باز جزئیات بیشتری در این خصوص میاره. پس امیرالمومنین که در خطبه قاصه فرمودن که همون چیزی که پیامبر میدید من میدیدم، همون چیزی که میشنید من میشنیدم، این یک نمونه از اونجاست که امیرالمومنین کنار پیامبر. نکته مهم بعدی در این خصوص اینه که پیامبر در هنگام این اتفاق، بله وحی به فرادا ممکنه بر پیامبر باشد، پیامبر تنها باشد، ولی بر اساس این عبارات پیامبر اسلام تنها هم نیست و شاهد هم دارد بر بعثت خودشون. چون برخی از این خدا ناباوران چند سال است دارن این بحث رو مطرح میکنن، میگن ما حالا پیامبر آدم بدی مثلا نمیدونیم، ولی پیامبر احتمالا نعوذ بالله دچار تخیلات شده. خب پیامبر تنها نیست اینجا، سه نفر دیگر از افراد عاقل و شناخته شده قوم کنار پیامبرن و اینها هم به عنوان شاهدن.
بله.
و تنهایی پیامبر اینجوری نیست که شما بگید پیامبر اسلام به هر حال به صورت تنها آمده است، ادعای رو مطرح کرده. ممکنه حالا مثلا حرفایی باشد که نه، افراد دیگه هستن، اونها هم دارن میبینن، اونها هم دارن میشنون.
یعنی حضرت جعفر، حالا حضرت امیرالمومنین که حسابش جداست، اما بله. حضرت جعفر و حضرت حمزه میدیدن.
بله. بله این شرایط رو میدیدن. اینم یک به هر حال نقلی داریم در این خصوص که برخی ها میدیدن ملائکه رو به تناسب جایی که لازم است، نه اینکه بگیم حالت عادی و شرایط عادی باشه. ممکن است افراد عادی تجسم پیامبر، تجسم ملائکه رو هم ببینن برای اینکه گزارشی بدن، شهادتی بدن یا گواه باشن برای به عنوان یک شهادت صدیق بر یک کلام یک شخص صادقی میخواد ادعای رو مطرح بکنه. حتی ممکنه دشمنان اهل بیت باشن در جایی تجسم ملائکه رو ببینن یا حتی تجسم شیطان رو ببینن. این در اصل وجود ندارد ولی به دلایلی ممکن است که محقق بشه و اینها متعدد هم اتفاق افتاده. حتی اگر ما اون معتبر اگر بدانیم اون عبارت سامری رو، سامری میگه از زیر پای جبرئیل من اون خاک رو برداشتم و گوساله سامری رو درست کردم. یعنی حتی ممکن است شخصی مثل سامری هم ببیند، یا که ممکن است شخصی بگه ادعای دروغ. ولی جاهای دیگه هم داریم که افرادی گفتن ما اینها رو به هر حال دیدیم. زمان از سلیمان هم اتفاقاتی میافتاد که دیگران رویت بکنن، افرادی که جزء مجردات هستن در بحث خلقت.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا انشالله بحثمون رو و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. امشب شب بسیار عظیم و بالا و والاییست، شب عید هست، شب عید مبعث هست. همونطور که عرض کردم فردا یکی از اعیاد بزرگ مسلمین هست. روزه فردا جزء روزهای ممتاز سال هست. ما 4 روز در سال داریم که روزه گرفتنش ممتازه و برابری میکنه با روزه عمر، یعنی 70 سال ثواب 70 سال روزه رو داره. البته اونایی که روزه قضا دارن قاعدتا باید نیت قضا بکنن، انشالله به قصد رجا ثواب اون روزه رو هم بهشون عنایت خواهد شد. اما اونهایی هم که روزه قضا ندارن روزه مستحبی بگیرن، انشالله ثوابش رو ببرن. بسیار هم بسیار فضیلت داره، مخصوصا که پنجشنبه هم هست و شب جمعه و این مناسبت ها همه با هم آمیخته شده. بریم حال و هوای دلمون رو متبرک بکنیم به نام نامی پیامبر برگردیم و انشاءالله باز هم در خدمت آیدی تروسنی هستیم.
ای به دلت مهر دلارا، نفست پر کرده فضارا، شده ای مبعوث رسالت، تو بخوان آیات خدا را، تو بخوان آیات خدا را. مخزن اسرار الهی شده دنیا پر ز تباهی، بنما از روی محبت به دل هر ذره نگاهی، به دل هر ذره نگاهی. تو امانی، تو امینی، تو بهشت روی زمینی، رحمت للعالمینی، خاتم دین را نگینی. ای زهرا آمده با روی چنان ما، خیلی ملائک پریشان فرش سر را، بعد رسالت تو بگو تا که بگوییم اشهد ان لا علی ولی الله 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 در دل هر ذره تو نوری باعث هر شور و شعوری تو رهاندی دخترکان را از ستم زنده بگوری از ستم زنده بگوری هادی هر بنده گمراه دست الهی به تو همراه مؤمنه بر تو خدیجه مؤمن بر تو اسد الله تو صراط المستقیمی تو به قلب ما مقیمی تو بهار تو نسیمی من فقیرم تو کریمی دست تو در دست علی حیدر کرار شیر خدا در همه جا بر تو شود یاد ذکر لب شیعه دل داد و آگاه اشهد ان لا علی ولی الله 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 اشهد ان لا
بله اشهد و ان علی ولی الله در شب مبعث در آغاز نبوت و رسالت نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ما جشن میگیریم ولایت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو اصلا باید قدری فکر بکنیم که چرا در روز عید مبعث زیارت امیرالمؤمنین وارد شده اینا همه پیام داره که ما قدری باید در موردش تأمل بکنیم که آغاز بعثت آغاز امامت هم در واقع هست و امروز و امشب و فردا هم علاوه بر ذکر و دعا و توسلی که به ساحت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله داریم باید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین هم بکیم. خب خیلی خوشحالیم از شبکه ولیعصر در خدمتتون هستیم. برنامه زنده پیامبر رحمت شب عید هست. انشالله ایدی آماده کردید به بچه ها بدید، به خانواده بدید، حتی شده یک شکلات شیرینی، خلاصه فضای خونه رو شاد کنید. هرچند که خب بازی فوتبال ایران و قطر و شکست ایران یه خورده حال ما رو گرفت، اما خلاصه این شبها شادیم به مناسبت عید سعید بعثت و مبعث نبی مکرم و معصم. در خدمت برادر عزیز و بزرگوارم جناب حسینی هستیم. بحث این که آیا آغاز وحی از غار حرا بوده یا نبوده، نقل علمای شیعه، نقل خاص، نقل جمهور علما رو بیان کردن، اما آیا حسینی بفرمایید که آیا اهل سنت هم این موضوع رو نقل کردن که آغاز بعثت از غار حرا نبوده؟
معمولا اهل سنت تحت تاثیر روایتی هستند و بابی هستن که در صحیح بخاری آمده، بدء الوحی که اینها دارن، روایت هم خیلی جالبه، از عایشه نقل میکنن، یعنی به هر حال راوی رو ایشون میدونن. حالا بر اساس اون چیزی که معروف و مشهور از جانب اهل سنت در خصوص سن عایشه اصلا عایشه نباید اونجا وجود داشته باشه، ولی خب نقل کردن از ایشون.
آره
یعنی هر کسی از علمای اهل سنت خواست بره نگاه بکنه کتاب بدء الوحی مثلا بیارم و نشون بدن عبارت رو. خیلی عجیبه که اصلا شروع وحی پیامبر رو آمدن از عایشه نقل کردن. حالا کسی هم نگفته که مثلا عایشه اینجا ندارد که از شخص دیگری از خود پیامبر بخواهد شنیده باشد. در صحیح
مثلا خودش مستقیم بوده و دیده و مثلا
حالا دیگه ارسلان و واقعا اینو جواب بدن که به چه شکل میشه دیگه این کتاب. بله بعد الوحی ملاحظه میفرمایید باب کیف کان بعد الوحی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قول الله عز و جل فلان تا این عبارات دیگه که آورده میرسد به اینجا که از عایشه روایتی رو نقل میکنه. هشام بله ان هشام ابن عروه ان ابیه ان عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها ان الحرث ابن هاشم رضی الله عنها صلی الله رسول الله فلان چطوری بوده و روایات دیگری که اصلا داره توصیف از خود عایشه که کاملا انگار باید حضور داشته باشه. حالا من نمیخوام ورود به اون بحث پیدا کنم، قبلا
فکر کنم متولد هم نشده بودن.
آره اگر مستقیم بخواد خودشون نقل بکنن متولد نشدن طبیعتا دیگه. از عایشه همچین چیزی آورده باشن خیلی غریب و عجیب به هر حال به نظر میرسه. بعد کسای دیگه که اونجا بودن حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، از امیرالمومنین بود، از اینها باید در خصوص اظهار نظر بفرمایند که روایتی هم در این خصوص داریم. خب یعنی همون اولین روایتی که بله اینم ببینیم این تصویر رو از صفحه اول اینجا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بدء الوحی که آورد اینجا سند حدثنا فلان فلان تا میرسه اینجا اخبار محمد بن ابراهیم سمعت عمر بن خطاب رضی الله عنه منبر سمعت رسول الله انما الاعمال بالنیات. خب روایت بعدی از یوسف همین روایتی که نشوندن ان ابی ان عایشه ام المؤمنین این روایتی رو میاره نقل، در حالی که خب نباید از عایشه طبیعتا اگر بر اساس سن صحابه هم بخوایم در نظر بگیریم از عایشه نباید باشد. جای دیگه که اصلا مستقیم کیفیتی رو آوردن نقل کردن که بعضی وقتا مورد سوء استفاده هم قرار گرفته از طریق دشمنان اسلام. من الان خیلی نمیخوام تو بحث وارد بشم، یه جوابهایی هم که علل حساب دادن رو میدونم و جوابی هم نسبت به این جوابی که به ذهنشون میرسنم داریم، نمیخوام مسیر برنامه رو حالا به اون سمت ببرم. علی هولن اون روایات رو معمولا مبنا قرار میدن و نسبت به اون روایات صحبت میکنن در خصوص اینکه وحی بر پیامبر چگونه شروع شد. اما روایتی است در کتاب کنز العمال متقی هندی اومده. متقی هندی میگوید که این روایت رو از مسند عبدالله ابن عباس داره نقل میکنه و در کتاب خودشون وقتی که میان این روایت رو میارن ملاحظه بفرمایید در جلد 13 کتاب خودشون ایشون میان میگن که این روایت رقم شماره 37626 مسند ابن عباس ان ابن عباس که طبیعتا منظور همون عبدالله ابن عباسه. قال رسول الله روایتی از پیامبر نقل میکند و همون روایته که صورت ها رو پوشونده بودیم ما، پیامبر بوده است، امیرالمؤمنین بوده است، حمزه بوده است و جعفر وضعیتی که ایستاده بودن رو اونجا توصیف کرده و بحث بیدار شدن پیامبر و برد و ذراع علی تحت خدی، دست امیرالمؤمنین زیر صورت پیامبر بوده و با اون سردی دست که اونجا تو شرط بوده پیامبر میفهمون پس این روایت که بیدار شدن و ملائکه آمدن و معرفی رو آقای متقی هندی اینطوری آوردن مطرح کردن. دیدیم روایات چگونه بود، حالا ایشون چجوری نقل کردن. الهازا چکر برسه چه کسی مبعوث شدم، الهازا هو سید و ولد آدم فقال من هازا یا جبرئیل قال محمد ابن عبدالله سید و نبیین این در مورد پیامبر و هازا علی ابن ابی طالب سید الوسیین نداره و هازا حمزت ابن عبدالمطلب سید الشهدا و هازا جعفر له جناحان و فلان. عزیزه. یعنی 4 نفر که آورده پیامبر محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله، پیامبر، حمزه سید الشهدا، جعفر جعفر طیار، علی ابن ابی طالب، دیگه هیچی نیورده. نکته جالب اینجاست، البته ایشون میاد میگه که یعقوب ابن سفیان در سند این روایت هستن به خاطر ولی از قلات شیعه است. حالا جدا اینکه آقا قلات شیعه بودن منجر به تضعیف میشه یا نمیشه، خب قلات شیعه بوده این رو نیورده راجع به ولایت امیرالمومنین، از قلات شیعه کی باشه که باید اتفاقا به صورت خاص و ویژه آورده باشه. پس قطعا روایت رو شما تحریف کردید موقعی که دارید نقل میکنید. آقای حاکم حسکانی کتابی داره تحت عنوان شواهد و تنزیل. محقق کتاب حاکم حسکانی آمده است در پاورقی، خیلی جالبه ها، تو خود متن کتابه نیست، تو پاورقی آمدن این روایت رو با اون تتمه کامل خودش آورده نقل کرده. با اینکه حاکم حسکانی یک شخصیت اهل سنت، ملاحظه بفرمایید این رو من اینجا مشخص بکنم، ذیل شواهد و تنزیل حاکم حسکانی جلد 2 صفحه 49 ذیل عبارت این گونه آورده این پاور اگر اتفاقا بتونه اونا رو زوم کنه که این پشت این لوگو آرم برنامه مشخص نیست، این بخش اگه یه مقداری بشه زوم کرد که دیگه خیلی خوبه.
آوردن الان درست کردن.
احسن، خدا خیرتون بده. من هو اسم چیز محمد صلی الله علیه و آله سید المرسلین و هازا علی خیر الوسیین و هازا حمزه سید الشهدا و هازا جعفر له جناحان الی آخره. یعنی محقق کتاب حاکم حسکانی هم روایت کاملا آورده، توصیفی که برای امیرالمومنین آورده رو اینجا آورده، اما توی کتاب کنز العلوم المتقی هندی این عبارت امیرالمومنین خیر الوسی پیامبر که میشود سید الوسی سید المرسلین امیرالمومنین میشد خیر الوسی، خیر الوسیین امیرالمومنین رو نقل نکرده و نیاورد. خب این روایت در جای دیگه به چه شکل اومده؟ آقای علامه بهرانی این روایت رو آوردن به صورت کامل در کتاب البرهانش رو نقل کردن که قایت المرام اگه اشتباه نکنم که علامه بهرانی اصلا به عنوان یک استدلال برای سبقت امیرالمومنین در ایمان اصلا بهش استناد کردن. شخص دیگری که این رو آورده است باز سید علی بهبهانی است که در کتاب مصباح الهدایه شون در صفحه شماره 261 آوردن و ایشون میفرمایند که امیرالمومنین، چون من اینا رو سریع میخوام بگم برسم به انتهای بحث و موضوع دیگه کتاب رو نشون نمیدم، اما در کتاب مصباح الهدایه که آقای سید علی بهبهانی آورده میفرمایند که متواتر است امیرالمومنین سبقتش در ایمان، اما تبرکاً یه روایت میخوام نقل کنم و همین روایت رو به عنوان تبرک در این موضوع میارن و نقل میکنن. علامه آیت الله مرعشی هم در کتاب شرح اقاق الحقشون همچین مسئله رو، همچین روایتی رو آوردن و نقل کردن. من خدمت شما هستم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. حالا ببینیم از خود نبی مکرم و معظم چی نقل شده، ایشون خودشون چی فرمودن در مورد بعثت؟ ما روایتی داریم در این زمینه؟
بله، ما از خود وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله عبارتی رو داریم که شیخ طوسی، شیخ طائفه در کتاب اعمالیشون این رو نقل کردن با هذا الاسناد، تا اینجا که قال رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه پیامبر از پیامبر اسلام نقل شده است که رقدت بالابتح علی صاعدی و علی عن یمینی و جعفر عن یساری و حمزه عند رجلی، قال نزل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. بعد همون ادامه که پیامبر اسلام اونجا در حال استراحت بودن، بعد برخاستن، فرفعت رأسی، اسرافیل بود، اینجا بگه اسرافیل بود، از جبرئیل پرسید که کدام یکی از این چهار نفر پیامبر هستند و مبعوث بر کدام هستی، اشاره که گفتم به پیامبر اسلام بود. و هو محمد سید النبیین، خود پیامبر دارن توصیف می‌فرمایند، و هو محمد سید النبیین. ثم قال من هذا الاخر، قال هذا اخوه و وصیه و ابن عمه و هو سید الوصیین. همزمان به سطح پیامبر امامت و به سطح امیرالمومنین اعلام میشه. قال فمن، که جعفر ابن ابی طالب و حمزه هم معرفی میشن اونان، این چهار تا. یعنی از بین این چهار نفر یک پیامبر ما داریم، یک امام داریم که مشخص شده. شاید برخی از سوالاتی که تو ذهن پیش میاد یا در آینده میخواد پیش بیاد اینا جواب بده این مسئله ها، بگن که خب حالا چون پیامبر بوده با یک نفر دیگه، مثلا نعوذ بالله این سیستم آفرینش خدایی که مسلمان قائلن این گونه است که یک نفر رو به عنوان پیامبر گذاشت، همینطور یک نفر هم به عنوان امام. نه، چهار نفر سرشناس هستن، خداوند بر اساس ویژگی این چهار نفر اونها رو به مقام‌های مختلف منصوب می‌کند و یا انتخاب می‌کند برای این مقام‌های مختلف. بنا نیست هر چهار نفری که اونجا هستن، حالا یک نفر بشه پیامبر، سه نفر بعدی هم هر سه بشن جزء اوصیای پیامبر، بشن امام. نه، فقط امیرالمومنین که اینجا انتخاب می‌شود. و باز این دلالت داره بر همون سخن و کلام امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود هر اون چیزی که بر پیامبر نازل می‌شد، من اون چه می‌شنید من می‌شنیدم، اون چه می‌دید رو هم من می‌دیدم.
خیلی عالی. خب این هم نظر نورانی نبی مکرم و معظم تو این زمینه. اما ببینیم وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام تو این زمینه، از ایشون هم نقل داریم، روایت داریم.
از خود امیرالمومنین علی علیه السلام هم نقلی رو داریم در کتاب خصال شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف آمده که این روایت رو ملازم می‌فهمید، روایت مناشده روز شوراست. روز شورا، بل امیرالمومنین نشدتکم بالله هل فیکم احد قال له رسول الله صلی الله علیه ان الله خلق الخلق، تا اون فرقه‌ای که انتخاب شد، تا اون شعبی که انتخاب، گروهی که انتخاب شد، تا قبیله‌ای که انتخاب شد، و من ویژگیم این بود که در اون خانه اصلی بودم، در خیر بیوت بودم. ثم مختار من اهل بیتی انا، پیامبر فرمود خداوند انتخاب کرد از اهل بیت من را، من پیامبر رو، و علی و جعفرن فجعلنی خیرهم، پیامبرم باز بین اینها برترین می‌شود. فکنت نائما بین ابنی ابی طالب، پیامبر فرمود من بر بین دو فرزند ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب، خواب بودم در حال استراحت بودم، فجاء جبرئیل و معه ملکون فقال یا جبرئیل الی ای هؤلاء ارسلت، بعد به حال مجهول بگیم، فقال الی هذا ثم اخذ بیدی فاجلسنی. پیامبر فرمود که آمد اونجا جبرئیل، امیرالمومنین استناد میکنن که پیامبر فرمود امیرالمومنین با من بود اینجا، ما رو انتخاب کرد خداوند به واسطه اون پیامی که از طریق جبرئیل اومد بود. پس امیرالمومنین نسبت به این مسئله اشاره ای داشته و روایت این در مناشده امیرالمومنین در شوراست، در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه شماره 599 این اشاره امیرالمومنین و قسم دادن اومده که اینها هم جواب دادن اللهم لا، قالوا اللهم لا، یعنی مردم اون زمان هم واقف بودن نسبت به این مسئله و این مناشده امیرالمومنین رو تایید کردن اونها به عنوان کسانی که در جریان مسئله قرار گرفته بودن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا آقای حسینی، ما یه جنبندی از مطالب داشته باشیم، اگه نکته دیگه هم حالا هست انشالله تقریبا 7-8 دقیقه از برامون باقی مونده. ثمره این بحث چیه؟ این رو هم شاید برای مخاطب جذاب بشه که بدونه حالا ما این بحث رو مطرح کردیم، ثمره و نتیجهش چیه؟ قراره چه شبهه‌ای رو جواب بده؟ چه مسئله‌ای رو حل بکنه؟
ببینید، ما اون چه که روال سنتی کتب تفسیری ما و اهل سنت طبیعتاً شروع وحی رو تماماً از غار حرا معرفی کرد. آیا این لطمه و ضربه میزنه کسی همچین اعتقادی داشته باشه؟ به هیچ عنوان. آیا اگر شروع وحی از غار حرا نباشد، غار حرا دیگه موضوعیت نداره؟ به هیچ عنوان. مکان کاملاً مقدسه. سوره مشهور در کتب تفسیری در غار حرا نازل میشه بر پیامبر. هیچ بحثی در زمین وجود نداره. اما اون ملاقات اول در 40 سالگی پیامبر جبرئیل با پیامبر در چه وضعی بوده است؟ حالا در غار حرا میخواهد باشد یا جای دیگه ای باشد؟ پیامبر تنها نیست و امیرالمومنین دو نفر دیگه نزد پیامبر هستند. ثمره چیست؟ یک، همینطور که دیدیم برخی از اهل سنت، حالا عبارت دیگه هم هست که جابجا کردن در این زمینه، اما اهل سنت آمدن خیلی عجیب، طبیعی هم هست دیگه بر اساس اعتقاد و نگرشی که نسبت به خلافت و امامت دارن، بحث وصایت امیرالمومنین که در کنار روایت نبوت سید مرسلین بوده است رو مطرح نکردن. اگر به عنوان غار حرا با اون کیفیتی که اهل سنت گفتن درست مطرح بشه، دیگه امیرالمومنین کنار میره، یعنی اونجا موضوع فقط پیامبر است و بعثت بر نبوت است، دیگه بحث وصایت مطرح نیست. این روایت میاد میگه که هر دوی اینهاست. مسئله دوم، آیا پیامبر ممکن است چند سال رفته باشد غار حرا، بعد حالا نعوذ بالله بر اساس ادعایی که برخی میکنن، بر اساس تخیلات یک شیء دیده باشه، یک صدایی شنیده باشه، بعد بیاد به مردم بگه که به یه ترجمه‌ای تو ذهنش از این صدا داشته باشه؟ کما اینکه برخی ها مثلا گفتن که فلانی وقتی میرفته توی غار مثلا یه همچین توهماتی داشته، دروغ نمیگفته، تصورات بوده، پیچیدن صدای باد و اینا بوده، مثلا تصور کرده جبرئیل بوده. با پیامبر میخوایم بگیم تنها نبوده که بگه آقا یه نفر همچین چیزی براش اتفاق بیفته.
بعدن هم آیاتی که نازل میشد، حالا چه اصراری داره که روی این موضوع ما بخوایم، بعدن هم که وقتی نازل میشد بودن اصحاب حتی در جنگ، نمیدونم در مراحل دیگه زندگی که وحی نازل میشد، آیه نازل میشد، حالا چه اصراری داره ما روی این موضوع مثلا بخوایم؟
یه نکته ای داره و اونم این است که بر اساس گزارشی پیامبر اسلام بعد از این اتفاق، یکی از موضوعاتی که پیش آمد، هرچند برای سالهای دیگه مثل طبری سال دیگه ای میگوید، اما بر اساس اون گزارش پیامبر اطرافیان خودشون رو جمع کردن و بر اساس این افراد اولی که ایمان آورده بودن خودشون رو معرفی کردن نزد دیگران. یه زمان شروع یک کاره، هنوز هیچ کس چیزی راجبش نمیدونه، یه زمان یه مسئله یک شهودی داره و بعد متناسب با اون شهودی که بر اساس جلسه اول وحی نکاتی رو گفتن بعد ادامه پیدا میکنن، یعنی اول کاریه مشخص است که یک توهمات ذهنی یا شخصی نیست، افرادی بودن که اون رو تثبیت میکنن و حتی برخی به عنوان جلسه اول بعد از این اتفاق میگن پیامبر اطرافیانش رو جمع کرد و بودن. اتفاقا تو گزارش های دیگه ای داریم که این افراد هم در اون جلسه بودن. پیامبر فرمود ببینید من مبعوث شدم به رسالت،
جدا از اون جلسه
یا... نه ذیل همون یوم النزار، بعضی گفتن طبری یوم النزار سال 3 هجری میدونن، سال 3 سوم میدونن، متناسب با اون احتمال داره جور در نیاد، اما آوردن که پیام
بیست.
بله ممکن است اونجا بگی مثلا این آیه رو نازل نشده باشد ولی جمع کرده نزدیکان خودش رو، که از نظر تاریخی هم همچین چیزی محققه، یعنی پیامبر بعد از خب به رسالت مبعوث شدن عمده مورخین ما معتقدن که پیامبر مدتی به صورت پنهانی تبلیغ میکرد، خب شروع تبلیغ پنهانی پیامبره، یک جمعی باید دور پیامبر جمع بشوند که توانایی ابلاغ علنی رو پیدا بکنه. خب این جمع محدودی که قرار است به پیامبر اسلام بیارن استشون یا ایمان بیارن، برای اینها بعد مسئله اثبات بشه و بعد این ذریب پیدا بکنه تو جامعه. و جالبه همون پیامبر اون مناشده‌ای که دارن پیامبر که فرمودن اگر من به شما بگویم، داستان معروف تاریخی که در لشکر دشمن داره به شما حمله می‌کنه، باور می‌کنید یا باور نمی‌کنید؟ یعنی پیامبر اول بعثت خودشون، چون مسئله کوچکی نبوده که هر کسی انتظار داشت سریع قبول بکنه، اول پیامبر دارن صداقت خودشون رو یادآوری می‌کنن. اگر شخصی بیاد بگه پیامبر صداقت دارد اما ممکن اینجا دچار خطا شده، صدایی رو به خطا شنیده و تفسیر کرده، اون هم با این افرادی که کنار پیامبر هستن پوشش داده میشه. هم پیامبر صداقت دارد و هم در موضوعی دارد صحبت میکند که دیگرانی هم اونجا به عنوان شاهد حضور داشتند و درک کردن این ماجرا رو. پس صداقت در این مسئله هم قابل تسری و قابل تعمیم.
شهادت هم دادن مثلا جناب جعفر، جناب
من روایتی که شهادت داده باشن رو من ندیدم که شهادت داده باشن، بجز این که پیامبر اشاره نسبت به این مسئله میکنن در مورد فضیلت امیرالمومنین و امیرالمومنینی که از اون یاد، چون ما اصلا کلا روایاتی که از حضرت حمزه و جعفر داریم روایتون خیلی کم به ما رسیده، روایتون بسیار معدوده تعداد روایاتی که به ما رسیده، یعنی اصلا قابل توجه نیست تعداد روایاتی که به ما رسیده است. خب این کارکردش توی اون دوره و اون زمان بوده. اگر کسی از ما به دلسوزی بخواد ورود پیدا بکنه به مسئله وحی و بگوید که این وحی آنگونه که پیامبر درک کرده نبوده، این هم پاسخیست برای اون. یک نکته دیگه که در این خصوص است، ادعای برخی از روشنفکرانه که اینو منکر وحیان و میگویند که تمام این اتفاقاتی که پیامبر گفت، مثل امثال سروش، دکتر سروش، میگویند که اینا رویاهای رسولانه است، خواب بوده فقط، در بیداری نبوده. تصریح این دست از روایات اینه که اتفاقا با چند نفر دیگه در حال استراحت بوده پیامبر در این حادثه، اما بیدار میشوند و بر آنها وحی نازل میشود. حتی اینجا پیامبر میفرماید که من دلیل بیدار شدنم سردی بود که امیرالمومنین دستشون سرد شد و زیر صورتم بود، اینا که دیگه تو خواب اتفاق نیفتاده. و روایتی که تصریح میکنه پیامبر، من نشستم با جبرئیل که میخواستم صحبت بکنم، جبرئیل دست من رو گرفت و من نشستم و صحبت کردم. یعنی اینها تماما جلوی یک سری شبهات رو میگیره، از جمله همین شبهاتی که امثال سروش مطرح میکنه که حالا پیامبر تو خواب اینها رو میدیده، بیداری نبوده. تصریحات بر این است که پیامبر بیدار بوده. خود پیامبر فرمودن من بیدار بودم، امیرالمومنین فرمودن که ما بیدار شدیم، این اتفاق افتاد و ما میشنیدیم و میدیدیم، نه توی خواب، در بیداری. اینم یک بحث دیگه‌ای که زلین موضوع مطرح میشه. و اما مهمترینش به نظر بنده حقیر همون است که وصایت و امامت اینجا هم متصل به همه کاری که ما روایتی داریم. جایی که ذکر میشود نبوت پیامبر اسلام، معمول این است که وصایت امیرالمومنین هم ازش یاد بشود و ذکر بشود. اما علی ای حال، آیا من روایتی که آوردم روایت صحیحه؟ نه، در مورد هیچ کدوم از روایتی که من اشاره، روایت صحیحه ادعا نمی کنم. من یک نقل اجماع داریم، گزارش تفسیر علی ابن ابراهیم رو داریم. ممکن است یک شخص اینها رو بپذیره، ممکن است اینها رو نپذیره، بگه من ادله دیگری دارم. ما توی این شبکه میخوایم گزارش های دیگر رو مطرح کنیم، یعنی به جای اینکه مثلا دشمن ما بیاد بگه آها شما که داشتین این روایت، ما میگیم خود ما میگیم این روایت ها رو. اما باز اگر همین روایت ها مورد دقت قرار بگیره، باز ولایت امامت امیرالمومنین از استخراج میشه، نه ضربه به نبوت میخوره بلکه تقویت هم میکنه. ولایت امامت امیرالمومنین هم اتفاقا اینجا میاد تقویت میکنه. اما باید توجه کرد نسبت به غار حرا، غار حرا چه واسه محل وحی بوده است، مکان قطعا مقدس بوده است. غار حرا وجود مقدس پیامبر اسلام در اونجا بود، امیرالمومنین همراه پیامبر در اون غار بوده است و اصلا نباید در خصوص غار، نه، یک جای دیگه جبرئیل موقعیت های مختلفی به سمت پیامبر اسلام آمده است، یکیش همین سرزمین ابتر.
وقتمون تمام شد، فقط یه جمله بفرم. اینی که حالا این در سرزمینی که فرمودید حالا جناب حمزه و جناب جعفر بودن، ابلاغ رو نفرمودید، چی ابلاغ شده اونجا؟
ببینید همون معرفی است. ذیل برخیشون من امشب نخواستم ورود پیدا بکنم، بحث شروع وحی و اولین سوره وحی،
یعنی
آمده اونجا.
سوره عرب اونجا.
اونجا بله، به اونجا به اون اشاره شده که در تتمه همین روایت بهش اشاره شده.
منتها
مهمترین مسئله بعثت است و معرفی بعثت به سه تا چهار تا از ملائکه که در آسمان‌ها و عالم ملکوت باید ندا بدهند و چند نفر در زمین که باید اینها بیان دور و بر پیامبر باشن و اطرافیان پیامبر باشن، به عنوان کسانی که بشن هستی مرکزی برای بحث تبلیغ نبوت پیامبر.
خیلی ممنون آقای دکتر حسینی، استفاده کردیم. خدا شما جزای خیر بده. دوستان عزیز، از شما هم ممنون، سپاسگزارم که امشب هم برنامه زنده پیامبر رحمت رو ملاحظه فرمودید. فردا شب هم ان شاء الله ما این ویژه برنامه رو داریم به مناسبت عید مبعث، عید بزرگ مسلمین، و ان شاء الله در محضر استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود. عیدتون مبارک باشه ان شاء الله. ایام به کامتون. خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات رحمتك يا أرحم الراحمين.